اقتصاد تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کماکان سامانه پیامکی 30637 پل ارتباطی شما با پخش هست. جناب آقای نعیمی پیامکی که ارسال کردید رویت شده. آقای کریمی، جناب آقای کریمی پور هم پیامک های شما که ارسال کردید به پخش رسیده است. سپاسگزاریم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. اما دعوت میکنم تا الان شنونده پایان بخش برنامه های امروز در نوبت اول باشید. ارمغان طبیعت به مدت 25 دقیقه ساعت الان 13 و 30 دقیقه است.
ارمغان طبیعت
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد. امیدوارم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. در برنامه ارمغان طبیعت به موضوعات مرتبط با دامپروری، زنبورداری و پرورش آبزیان میپردازیم که امروز و در این برنامه هم قصد داریم راجع به موضوع زنبورداری و تولید عسل صحبت کنیم. دعوت کردم از آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا در این مورد بحث و گفتگو بکنیم.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه ی مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ارمغان طبیعت. لطف کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از شما و همکارانتون و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد. برنامه ارمغان طبیعت در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، بحثمون زنبورداری هست و تولید عسل. در حال حاضر شرایط کشور ما به لحاظ زنبورداری چگونه است؟ یعنی میخوام در واقع بدونم که جایگاه زنبورداری در کشورمون به چه صورته؟
زنبورداری در کشور ما به عنوان یکی از در واقع شغل‌هایی که در بخش کشاورزی و در بخش دام به عنوان برای تولید عسل بیشتر مورد استفاده قرار میگیره رایج هست. زنبورداری در ایران در طول سالهای بعد از انقلاب توسعه خیلی زیادی پیدا کرد و اگر ما یک نگاه اجمالی داشته باشیم، در واقع به لحاظ تعداد کلونی و تولید عسل، ما تعداد کلونی هامون 10 برابر سال 1356 شده الان و همینطور تولید عسلمون، و به تدریج در طول این 40 سال گذشته زنبورداری در کشورمون توسعه پیدا کرد و شرایط خاص خودش رو تونست احراز بکنه در بین بخشای مختلفی که ما در کشاورزی داریم، و الان زنبورداران ما به عنوان یکی از در واقع تولید کنندگانی که در بخش کشاورزی فعالیت دارن، جایگاه خاص خودشون رو دارن، مشکلات خاص خودشون و همینطور ویژگی های مثبتی که این شغل داره در کنار هم باید دیده بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، زنبورداری به نظر شما، حالا راجب جایگاهش اشاره کردید و اینکه از سال 56-57 اگر اشتباه نکنم به این طرف 10 برابر شده کلونی های ما در کشور، به نظر شما زنبورداری الان میتونه به عنوان یک معیشت، به عنوان یک معیشت جایگزین به اصطلاح تلقی بشه؟ میخوام ببینم مزیت‌های کشور ما این موضوع رو تایید میکنه که این یک شغل به اصطلاح مهمی میتونه باشه یا نه.
بله قطعا به عنوان یک شغل زنبوردارهایی که بالای 150-200 کلونی نگهداری میکنن واقعا به عنوان یک شغل میتونن در واقع درآمد حاصل از زنبورداری رو برای گذران زندگی خانوارشون مورد استفاده قرار بدن، به عنوان یک شغل مطرح هست. اما موضوعی که من باید بهش اشاره بکنم این هستش که زنبورداری در کشور ما توسعه خوبی داشته. من در سوال اول بهش اشاره کردم
بل.
و تعداد کلونی های ما مثلا از 800 هزار رسیده به 8,400,000 در حال حاضر، که ما از این بابت در دنیا رتبه چهارم دنیا رو بعد از چین، ترکیه و هند داریم. وقتی ما چنین شرایطی رو داریم، گاهی در بحث‌هایی که مطرح میشه به عنوان معیشت جایگزین از زنبورداری استفاده بشه یا توسعه کمی زنبورداری رو باز ما در برنامه‌های توسعه کشور می‌بینیم وجود داره، به یه نکته باید توجه بکنیم. ما در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه موضوعی رو که بیشتر بهش توجه کردیم توسعه کیفی صنعت زنبورداری بود، یعنی بالا بردن متوسط تولید، بالا بردن کیفیت صنعت زنبورداری، به دلیل اینکه به لحاظ کمی واقعا ما به یک شرایطی نزدیک شدیم که توسعه کمی با سرعت خیلی خیلی کمی باید ادامه پیدا کنه. درسته ما جاهایی رو داریم هنوز زنبوردارها ممکنه مورد استفاده قرار ندن که میتونه محلهای مناسبی باشه برای توسعه، ولی در مجموع قابلیت این که ما بتونیم به لحاظ کمی باز این صنعت رو گسترش بدیم به دلایلی که عرض میکنم یه مقدار محدود شده. یک، با توجه به اینکه ما در کشورمون 8,400,000 کلونی داریم و اگه بخوایم باز این رو با سرعت بالایی افزایش بدیم، برای زنبوردارها محیط‌های مناسب محدود میشه. فقط میخوام به یه نکته اشاره کنم، اگه یه مثالی بخوام بزنم، کشور کانادا 5 برابر ماست ولی با 500,000 کندو زنبورداری میکنه. خب متوسط تولیدشون هم بسیار بالاست. یکی از دلایلی که متوسط تولید زنبورداران ما پایینه، تراکم زیادشون در مراتب و در جنگل‌ها و در محیط‌های طبیعیه که زنبوراشون رو مستقر می‌کنن. بنابراین خود این میشه یه محدودیت. موضوع دوم اینه که الان تولید ما واقعا به حدی رسیده که باید حتما بازارهای جدید و بازارهای صادراتی رو بریم به سمتش برای اینکه بتونیم تولیداتمون رو به فروش برسونیم. توسعه بی‌رویه‌اش میتونه در مجموع محدودیت‌هایی رو بر زنبوردارها به وجود بیاره.
بله، خیلی متشکرم. دوستان، در مورد زنبورداری و تولید عسل در کشورمون صحبت میکنیم به همراه آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، رئیس انجمن زنبور عسل ایران. با ما همراه باشید. آقای دکتر، راجع به سرمایه گذاری برای زنبورداری میخوام دیدگاه شما رو بشنویم. عزیزانی که در این ارتباط سوالی دارن یا میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن راجع به اینکه مقرون به صرفه هست براشون یا از نظر شما به عنوان یک متخصص این توصیه انجام شدنی هست که سرمایه گذاری رو برای زنبور عسل داشته باشن یا نه، فرمایش شما رو بشنویم.
زنبورداری یکی از شغل‌هایی هستش که در بخش کشاورزی با یه سرمایه گذاری کم امکان شروعش هست. این از ویژگی‌های مهمیه که باعث میشه خیلی جوان‌های ما به سمت زنبورداری بیان، خیلی افرادی که حالا به دلایل مختلف تو شروع کارشون یا تو شروع مجدد برای فعالیت‌هاشون زنبورداری رو سرلوحه کارشون قرار میدن، همین ویژگی مثبتش به لحاظ نیاز به سرمایه گذاری کم در شروع کاره. بنابراین از نظر سرمایه گذاری در این بخش میخوام عرض بکنم که زنبورداری وضعیت خوبی داره برای شروع، ولی باید توجه بشه که احتیاج به مهارت‌های خاصی هم داره. فقط شروع این کار مهم نیست، مهم این استش که فرد بتونه در ادامه هم با یک شرایط پایداری زنبورداری خودش رو ادامه بده. به همین دلیل خیلی مهمه که افرادی که رو میارن به این کار یا افرادی که در حال حاضر زنبورداری میکنن توجه بکنن که ابعاد مختلف پرورش زنبور عسل رو بهش توجه بکنند، این که به شکل‌های مختلف میتونن تولیدات مختلف داشته باشن، فقط بسنده نکنن به اینی که تولید عسل بکنن. امروز در دنیا زنبوردارها تولیدات مختلفی رو دارند که به عنوان تولیدات جانبی زنبور عسل هست و اونا کمکشون میکنه که یک زنبورداری پایدار داشته باشن. و در ایران هم زنبوردارها برای این که بتوانند به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بکنن کارشون رو، باید به این موارد توجه بکنن.
خب بسیار عالی. من آقای دکتر میخوام که در این قسمت از برنامه میخوام راجع به کلونی ها صحبت بکنم، تعداد کلونی ها، این که اصلا جایگاه ما چند تا کلونی داریم، دنیا چند تا کلونی داره، ما جایگاهمون در کجاست از نظر تعداد کلونی. منتها ابتدا به تعداد کلونی های زنبور عسل در ایران اشاره داشته باشیم، بعد دنیا رو بهش بپردازیم.
خدمتتون عرض کنم که تعداد کلونی‌هایی که ما بر اساس آمار سال 1397 در ایران داریم 8 میلیون و 400 هزار کلونی هست. این 8 میلیون و 400 هزار کلونی قسمت عمدهش کلونی‌های مدرنه.
بله.
ما 300 هزار 350 هزار کلونی بومی هم در ایران داریم. یعنی اگه مثلا 8 میلیون و 400 هزار، 8 میلیونش کلونی مدرن باشه، نزدیک 400 هزار کلونی بومی یا کندوهای بومی داریم در ایران که بسته به شرایط، مثلا در شمال کندوهای تن درختی داریم، در آذربایجان ها کندوهای سبدی داریم.
اینا رو میفرمایید که غیر صنعتی سنتی بسته
اینا سنتی یا بومی هن. یا مثلا کندوهای کوزه‌ای یا گلی در کردستان داریم، کندوی کدویی در خراسان داریم.
درست.
کندوهای بومیمون حدود 350 هزار تاست و 8 میلیون کندوی مدرن داریم.
این چقدر تنوع داره
کندوی بومیمون؟
بله بله.
بله تنوع داره. ما کندوهای بومی مختلفی در ایران داریم که سبدی بیشتر از همه است.
درست.
زنبور دارم این کندوهای بومی رو نگهداری میکنم برای اینکه عسلش رو راحت تر میفروشن. اونایی که تو بعضی مناطق دارن، مردم عسل کندوهای بومی رو به دلیل اینکه تصورشون این استش که حتما طبیعیه بهتر خریداری میکنن و زنبوردارهام خب کندوهای بومیشون رو ممکنه با همون شیوه هم مدیریت کنن، ولی دارن و عسلش رو راحت تر میفروشن. به همین دلیل علی‌رغم تلاشایی که در اوایل انقلاب شد برای تبدیل کندوهای بومی به مدرن، ما الان قسمت عمده کندوهامون کندوهای مدرنه، ولی یه تعدادی کندوهای بومی هنوز هم در ایران داریم و نگهداری میشه. اگر اینو ما مقایسه کنیم با دنیا که حدود 90 میلیون کندو در دنیا هست، زنبورداران ما 9% کندوهای دنیا رو دارن.
بله.
و این رقم بزرگیه. عرض کردم ما با 8 میلیون و 400 هزار کندو در رتبه چهارم دنیاییم بر اساس آماری که فاو میده. ما بعد از چین و هند و ترکیه در مقام چهارم هستیم از نظر تعداد کندو. این تعداد کندو توسط 85 هزار زنبوردار نگهداری میشه و ما یه چیزی حدود 1000 تن هم صادرات عسلمونه که حتما باید این توسعه پیدا بکنه و بازارهای جدید برای فروش محصولاتمون داشته باشیم که زنبورداری ما بتونه مقرون به صرفه باشه و پایدار باشه.
خب فرصت کوتاهی بگیریم، سری بزنیم اتاق فرمان، برگردیم و مجددا در خدمت شما عزیزان و همراهان باشیم. آقای دکتر، یکی از نکات مهم که به اصطلاح در کشور شاید جز فناوری‌های بالا محسوب بشه، حالا اگر من جای موردی شبهه‌دار مطرح می‌کنم شما اصلاح بفرمایید، بحث ملکه است، ملکه زنبور عسل. واقعا فناوری محسوب میشه؟ اگر هست ما در کجای کار هستیم، کشورمون، دنیا، اون رو هم بفرمایید.
ملکه زنبور عسل همونطور که میدونید تنها موجود داخل کندو هستش که تولید مثل میکنه.
بله.
کارگرها ماده های عقیمن، یعنی ما در داخل یک کندو یه ملکه داریم به طور طبیعی. حالا استثناهایی داریم که کندوهای چند ملکه یا دو ملکه یا اینها، ولی به طور طبیعی ما یک ملکه تو کندو داریم.
درست.
بین 10,000 تا 70,000 زنبور کارگر داریم که اینا ماده های عقیمن.
درست. و در هر کندو.
در هر کندو.
بله.
و در یه فصولی ما که تولید مثل و تولید ملکه هست، مثلا 2,000-3,000 تا زنبور نر داریم که اینا رو هم فقط در اون فصل اجازه میدن تو کندو باشن، بعد اینها رو بیرون میریزن میکشنشون و ملکه هم دیگه نر تولید نمیکنه. با توجه به این که ملکه تنها موجود تولید مثل کننده در داخل کندوه، تمام صفات و ویژگی های کارگرا از ملکه گرفته میشه و پدرانی که با ملکه جفت خوردن، ملکه اهمیت خیلی خیلی بالایی داره و در دنیا در واقع روی اصلاح نژاد زنبور، در واقع اصلاح ملکه هایی هستش که کلونی ها رو هدایت میکنن و رهبری کلونی ها رو به عهده دارن و تولید مثل در کلونی توسط اونها انجام میشه. بله، ملکه زنبور عسل اگر با استفاده از علم ژنتیک اصلاح بشه و ملکه های اصلاح شده تولید بشه، ملکه ها به عنوان یک فناوری محسوب میشن، مثل بذر اصلاح شده ای که در بخش های دیگه کشاورزی داریم، میتونه ملکه هم در واقع به عنوان یک فناوری محسوب بشه و شرایطش به این شکل.
خب آقای دکتر، به لحاظ تولید ملکه الان ما در کشور چیکار میکنیم؟ ما وارد میکنیم؟ به لحاظ فناوری در کجا هستیم؟ تونستیم تولید بکنیم ملکه رو؟
ببینید، ما در ایران از حدود 21 سال پیش، از 1377
بله،
اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی رو شروع کردیم. در دنیا 9 گونه زنبور عسل وجود داره، ولی این گونه‌ای که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم گونه اقتصادی هست.
بله.
و در تمام دنیا و ایران به این گونه توجه میشه، یعنی همین زنبور عسل اروپایی یا آپیس ملیفرا. این گونه در ایران و در دنیا 24 نژاد داره.
بله.
یکی از اون نژادها نژاد مداست که از ماد یا اقوام قدیمی که در ایران زندگی میکردن گرفته شده و ما در ایران 21 سالی که اصلاح نژاد بومی خودمونو که در ایران بخشایی از ترکیه و عراق و سوریه هست شروع کردیم و اصلاح نژاد داریم میکنیم. خوشبختانه ملکه های تولیدی در طرح های اصلاح نژادی ما خیلی در مقایسه با ملکه های شاهد جواب خوبی داده و زنبوردارها استقبال کردن و خیلی در واقع مورد نیازشون هست. البته مثل تمام موارد دیگه به ملکه های غیر بومی خودمون هم زنبوردارها گاهن گرایشاتی دارن یا افراد و مجموعه هایی که واردات ملکه براشون میتونه سود سرشاری داشته باشه به این سمت حرکت میکنن و واردات ملکه به ایران البته در حال حاضر به صورت غیر قانونی داریم، علی‌رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی واردات ملکه رو با شرایط خاص خودش، با رعایت مسائل قرنطینه‌ای و مجوزهایی که باید گرفته بشه جایز میدونه، اما ما متاسفانه شاهد قاچاق ملکه به کشور هستیم که قاچاق ملکه و واردات غیرقانونی اون ضربات خیلی خیلی بدی رو به صنعت زنبورداری ما میزنه، ضربات جبران ناپذیری رو به صنعت زنبورداری میزنه. از جمله مشکلاتی که در طی چند سال اخیر باهاش مواجه شدیم ورود 5 بیماری ویروسی جدید به کشور هست، مثل بیماری ویروسی کشمیری، بیماری ویروسی فلجی حاد اسرائیلی، سیاه شدن سلول ملکه، دفرم شدن بالها. اینا بیماریاییه که قطعا با موجود زنده وارد کشور شده و قاچاق ملکه میتونه چنین خطراتی رو برای ما داشته باشه که قطعا باید جلوی این کار گرفته بشه، چون هم به ذخایر ژنتیکی ما به نژاد ایرانی در واقع ضربه میزنه و هم با ورود بیماری های جدید میتونه صنعت زنبورداری رو به خطر بندازه.
بسیار عالی. آقای دکتر، بحث پایانی رو داریم در خدمت شما و همینطور عزیزان شنونده. من میخواستم که راجع به مدیریت تغذیه هم در زنبور عسل و به صورت خاص اگر برای ملکه هم موردی وجود داره اون رو هم از شما بشنویم و از حضور عزیزان خداحافظی کنیم.
در مورد تغذیه من در قسمت‌های دیگه صحبتم اشاره کردم که زنبوردارها اعتقادشون این هستش که مثل دام‌های دیگه زنبور عسل هم باید تغذیه بشه و درسته. زنبورها یا کلونی‌های زنبور عسل با توجه به اینکه زنبور عسل یک موجود خونسرد هست، بالای 8 درجه وقتی دمای محیط به بالای 8 درجه برسه فعالیتش شروع میشه.
درست.
گاهی در ابتدای فصل، ما مثلا فرض کنید در اسفند ماه در مناطق معتدل کشور فعالیت زنبورا شروع میشه، ولی هنوز گلهایی که زنبورا بتونن ازش استفاده کنن در طبیعت وجود نداره.
خب
بنابراین ما تو اول فصل ناگزیریم تغذیه کنیم، زنبور رو مواد غذایی مورد نیازش رو در اختیارش قرار بدیم، هم کربوهیدرات های مورد نیازش رو یعنی شربت شکر و هم حتی تغذیه پروتئینی باید بکنیم، پروتئین و ویتامین های مورد نیازش رو برسونیم. وقتی گل ها شروع شد این تغذیه باید قطع بشه و در آخر فصل یعنی مثلا حدود آبان ماه، اواخر مهر و آبان که باز گل ها و پوشش گیاهی کاهش پیدا میکنه و تمام میشه، زنبورها هنوز فعالن، باز نیاز به تغذیه داریم. پس در مدیریت تغذیه زنبور ما در یه زمانهایی باید زنبور رو هم انرژی مورد نیازش رو و هم پروتئین مورد نیازش رو در اختیارش قرار بدیم و مثل دامهای دیگه مدیریت تغذیه روش داشته باشیم، اما در زمانی که در طبیعت گل هست باید اجازه بدیم از رو گلها شهد رو بیاره و عسل طبیعی تولید کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر از شما سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. بنده هم از شما و همکارانتون در این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم بحث هایی که انجام شد مورد استفاده زنبورداران و مردم کشورمون قرار گرفته باشه.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت، آغوش امن خداوند نگهدارتون.
تمیزی ظرفا
با دیارو،
خوشبویی دستا
فقط میارو،
لطافت و ترابت موهاتو مدیونی به شامپوهای میارو، خونه چقدر زیباست با نیارو، یه انتخاب خوبونم نیارو،
یه حس خوبونو با نیارو.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجتو شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی، که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلی کاتون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز، فرصت ما در نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد همینک به پایان رسید. من فاطمه شعبانی گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده شهرام راهنبازی و صدا بردار بهنام رحمتی، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعای من است. خدا نگهدارتون.